www.sarbobala.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجاد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما وصيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة أكل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه وجلنا من عوانه وأنصاره وشيعته وخدامه والفائزين بلقائه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. أما بعد، قال علي بن الحسين زين العابدين عليهم السلام: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. یکی از واجبات نماز ذکر است، ذکر تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم، ذکر رکوع و سجود، ذکر تشهد و ذکر سلام که جزء واجبات ذکری نماز هست که این ذکر هم باید مثل حمد و سوره، مثل قرائت، صحیح قرائت بشه. بعضی ها فکر میکنن فقط حمد و سوره شون باید درست باشه، در حالی که اذکار واجب نماز هم باید مثل حمد و سوره صحیح قرائت بشه. غیر از این ذکرهای واجب، میفرماین که مطلق ذکر در نماز مستحبه. یعنی من در هر جای نماز میتونم به نیت استحبابش ذکر بگم: سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، استغفر الله، الله اکبر. البته به شرطی که این ذکر انقدر زیاد نشه که اگر کسی از بیرون منو نگاه بکنه بگه که من دارم ذکر میگم، یعنی از حالت نمازگزار نباید خارجه. علاوه بر مطلق ذکر که در نماز جایزه و مستحبه، مطلق دعا و تلاوت قرآن هم مصداق ذکر، مصداق ادامه سور قرآنی یا اذکار است. مطلق قرآن خوندن در نماز مستحبه. مثلا من در تشهدم که تموم شد یه سوره قرآن بخونم اشکالی نداره، دعا کنم اشکالی نداره. البته میفرمایند که دعا باید به زبان عربی باشه. اگر در غیر قنوت کسی خواست دعا بکنه چون جایزه، باید به زبان عربی باشه. فقط مرحوم امام میفرمودن که لازم نیست که به زبان عربی باشه. بقیه آقایون میفرمایند که در غیر قنوت ذکر و دعا باید حتما به زبان عربی باشه. سوالی که اینجا مطرح است این است که ذکر و عجل فرجهم که یه دعاست، بعد از صلوات در تشهد جایزه یا نه؟ درسته که ما بعد از صلوات در تشهد نماز بگیم و عجل فرجهم، میفهمن که خب وعجل فرجهم هم یه دعاست. مطلق دعا و مطلق ذکر مستحب، شما مستحب بگی بعد صلوات تشهد هم وعجل فرجهم بگی. تا باید یه دقتی کرد موقعی که من ذکر مستحب یا دعای مستحب یا تلاوت مستحب دارم، باید به نیت ورود در نماز نگم. یعنی یه وقت هست میگم این ذکر اینجا مستحب به در نماز بگم، نه، به نیت مطلق ذکر بگم، به عنوان ورود در نماز نگم. البته معمولا اینطوریه دیگه، ما اگر ذکر مستحب در نماز میگیم هیچ وقت به نیت ورود در نماز نمیگیم. مثلا صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر بعد از رکوع و سجود خب مستحبه، ولی این به نیت ورود در ذکر رکوع و سجود گفته بشه نماز باطله، چون وارد در نماز که نیست که. لذا حالا اینجا یه مقدار مراجع تأکید دارن که این قصد ورود و غیر ورود در وعجل فرجهم بعد صلوات، بعضی از آقایون دارن که این باید قصد بشه که این قصد ورود نیست، به قصد ذکر مطلق است. ولی اگه کسی عجل فرجهم بعد صلوات تشهد گفت نمازش ایراد نداره. بعضی ها سوال کردن که آقا میگن اشکال داره. نخه، اشکال نداره، کسی اشکال نکرده. مطلق ذکر و دعا در نماز جایزه. عجل فرجهم هم دعاست، به نیت مطلق دعا بگیم نماز رو دچار اشکال نمیکنه. خدا ان شاء الله همم رو عالم و عامل به تکالیف شرعی قرار بده. صلوات بفرست. عرض شد که ویژگی های شهدای کربلا که در پایان زیارت سیدالشهدا خطاب به شهدای کربلا بیان شده، شاخصه هایی است برای اینکه انسان می تواند اگر این شاخصه ها و ملاک ها رو به دست آورد، مانند شهدای کربلا در زمره اصحاب السفینه نجات حسینی قرار بگیرد. که پنج شاخصه پررنگ به عنوان محوری ترین شاخصه ها در پایان زیارت سیدالشهدا خطاب به شهدای کربلا بیان شده است. دو تاشو جلسات گذشته مفصل عرض کردیم. السلام علیکم یا ولی یا اولیاء الله و احبائه، که انسان به درجه ولی خدایی برسد، ولی الله بشود، جز اولیاء الله قرار بگیره. و دوم میگه جز احبا الله قرار بگیره، یعنی جز کسانی قرار بگیره که خداوند محب اونهاست، عاشق اونهاست و اونها حبیب خدا میشن. این احبا الله عرض کردیم جلسه گذشته که خیلی حرف داره، این راهکارهای متعددی دارد که انسان اگر انجام بده میتونه به صفت حبیب اللهی نائل بشه، که مفصل بر اساس آیات روایات مواردش رو عرض کردیم. یکی دیگه از راهکارهایی که انسان رو به درجه حبیب اللهی میرساند، آمادگی انسان برای امتحانات سخت است. یه شخصی خدمت امام باقر علیه السلام رسید، عرض کرد یم نرسون الله انا من شیعتکم و محبیکم، من از شیعیان و محبین شما. امام باقر علیه السلام بلا فاصله فرمودن ان استعد للبلاء، برای بلا آماده باش. حالا این بلا که میگن منظور گرفتاری نیست، چون بلا در زبان عرب به معنای امتحان سخت است. قرآن کریم در قضیه ذبح حضرت اسماعیل توسط حضرت ابراهیم می‌فرماید ان هاذا لبلاء مبین، این یه امتحان سخت آشکاری بود. یا در بعضی از روایات فرمود ان هاذا له و بلاء عظیم، این یه امتحان بزرگی بود. خب میدونید امتحان جزء سنن الهیه که غیر قابل تغییره. دانشمندان میگن عالم هستی بر اساس قواعد ایجاد شده و این قواعد لایتغیره. در قرآن و معارف دینی گفته میشود عالم هستی بر اساس سنن الهی شکل گرفته و این سنن الهی غیر قابل تغییره. ولن تجد لسنت الله تحویلا، ولن تجد لسنت الله تبدیلا. ما یه قضا داریم، یه قدر داریم. اصطلاحاً قضا حکم الهیه که میگن این قابل تغییره، خداوند یه حکم کرده، خیلی هم این حکم رو محکم فرموده. اما خداوند عالم جوری آفریده که یک سری اعمال اثری دارن که حکم خدا رو برمیگردونه. مثلا حکم شده است که آقای ریاضت داره میاد مسجد مثلا دو مدرسه دانشمند برای هیئت انصار فاطمه صحبت میکنه، حکم شده تورا تصادف کنه. آقای ریاضت قبل از اینکه سوار شه بیاد به طرف مدرسه دانشمند صدقه میده، یه نیکی در حق پدر مادرش انجام میده، صله رحم میکنه، دل یکی رو شاد میکنه، دست یکی رو میگیره، گره یکی رو باز میکنه، دعا میکنه. همون این حکم تغییر میکنه. الدعا يرد القضاء ولو ابرم ابراما. هر چقدر محکم شده باشه یه سری کارها و اعمالی هست که این حکم رو برمیگردونه. اینو بهش میگن قضاء الهی که قابل تغییره. اما یه قدر داریم، یعنی مقدرات الهی، مشیت الهی. این غیر قابل تغییره. مقدر شده عجل قطعی آقای ریاضت تو 40 سالگی موقعی که سوار موتور شده میاد مدرسه دانشمند بره منبر، تورا تصادف کنه بمیره. این غیر قابل تغییره. و اذا جا اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون. سنن الهی رو جزء مقدرات الهی برشمردن. گفتن که مقدرات الهی غیر قابل تغییره. رضا بزرگان ما میفرمودن که شما هیچ وقت دعا نکنید خدا شما رو امتحان نکنه، چون این دعایی است که مستجاب نمیشه. چرا؟ چون برخلاف سنن الهی شما نمیتونید دعا کنی. دعا باید در راستای سنن الهی باشه. شما نگو خدا گفته ادعونی استجب لکم. همون خدا این که فرموده دعا کن من اجابت میکنم، همون خدا هم فرموده نمیتوانی دعای غیر حکیمانه بکنی. یعنی اگه همه ی عالم جمع شن بگن خدایا امشب صبح نشه، این دعا مستجاب نمیشه. اگه همه ی دنیا جمع شن، حتی اولیای خدا، حتی انبیا، حتی ائمه، همه با هم دعا کنن که خدایا صبح هفتم شب نشه، این دعا مستجاب نمیشه. لذا اولیای خدا ائمه هیچ وقت بر اساس برخلاف سنن الهی دعا هم نمی‌کردن، گفتن کار عبث و بیهوده ایه. یکی از چیزهایی که جزء سنن الهی هست امتحانه. انسان میتونه دعا کنه خدایا از من امتحان سخت نگیر، یا خدایا منو تو امتحانات موفق کن، یا مثل حرفی که من و شما به اساتیدمون میزنی، آقا امتحان میدین؟ آقا خوب سعی کن، مثلا زیر سیبیلی رد کن، ارفاق کن، این خوبه. خدای ما رو تو امتحانات موفق کن. خدای موقع نمره دادن مثلا سخت نگیر، با کرامتت، با رحمتت تو نمره دادن مثلا با ما رفتار بکن، این خوبه. ولی اینکه خدای ما رو امتحان نکن نداری. خصوصا تو عرصه ولایت مداری و تو عرصه محبت اهل بیت، دوستی اهل بیت و هر چیزی که مربوط به ائمه علیهم السلام میشه، فرمودن شما دوچار امتحان سخت میشید. این رو قبلا فکر میکنم چندین سال پیش مصدق بودیم مفصل پیرامونش بحث کردیم که حضرت سکینه فاطمه بنت الحسین سلام الله علیها تو اسارتشون وقتی عمه‌شون زینب کبرا سلام الله علیها در کوفه سخنرانی کردند و خطبه خواندند و مسیر خطبه زینب کبرا سلام الله علیها رو با سر بریده ابی عبدالله جهتش رو عوض کردند چون احتمال شورش میدادن، دارد که دختر ابی عبدالله بلند شد بلافاصله بعد خطبه عمه شروع کرد خطبه خواندن که مرحوم سیدنا طاووس تو لحوف این خطبه رو نقل کرده. یه جمله ای رو حضرت سکینه سلام الله علیها در متن این خطبه خطاب به مردم کوفه میفرماید. میفرماید ابتلانا الله بكم و ابتلاكم بنا. مردم کوفه، خدا ما رو با شما امتحان کرد. یعنی کل قصه کربلا، کل قضیه عاشورا، کل اتفاقاتی که برای ما اهل بیت افتاد توسط شما مردم کوفه و شام و حالا اطراف، ما امتحان شدیم با شما. و ابتلاکم بنا، ما با شما امتحان شدیم، شما با ما امتحان شدیم. لذا برای اینکه انسان مورد محبت خدا واقع بشه باید آمادگی امتحانات سخت رو داشته باشه. کیا محب خدا میشن؟ یعنی خدا عاشقشون میشه؟ کسانی که آمادگی برای امتحانی به نام بلا رو دارن. لذا وقتی به امام باقر گفت آقا من شیعه شما، حضرت فرمود آمادگی بلا داری؟ آمادگی امتحان سخت داری؟ یا اینکه نه همینطوری فقط به قول مرحوم آقای مشددی میفهمم ما از ولایت یه صبونه آش و حلیم فهمیدیم از امام حسین و یه نهار قیمه و قرمه و یه شام حالا شبید باقالی و نمیدونم قیمه. حالا قدیم یه مجمع چهار نفر بود، هر چهار نفر سر یه مجمع هر کنیم دو لقمه میخوردن. حالا الحمدلله برکت داره جامعه ما و مشکلات اقتصادی و گرفتاری های اقتصادی و پولی و مالی تو جامعه ما مانع از این نمیشه که از شب اول همه دو تا بخورن سه تا ببرن. تو قبلا مجمع چهار نفر بود، حالا یه بار مصرفه. این ولایت خب خیلی ساده است، راحت هم هست که انسان اینجوری ولایت مدار بشه. خب همه ولایت مدارن این مدلی که امام حسین قیمه خور بالاخره زیاد داره، مردم هم الحمدلله برکت امام حسین خوب خرج میکنن با همه مشکلات اقتصادی که وجود داره، از امام حسین کم نمیذارن. یکیش نمونهش جلسه شما که بالاخره همیشه هر سال رکورد میزنه تو یکی دوتا هزینه کردن ها، کتاب گینس باید ثبت بشه. ولی این که امام حسین علیه السلام اگر بخواد کسی رو به عنوان اصحاب و سفینش انتخاب بکنه، دو سفینه نجات سوارش بکنه، به شام و نهار نگاه نمیکنه. با شام و نهار کسی نمیتونه اصحاب و سفینه بشه. البته اگر همین شام و نهار رو قاعده خودش انجام بشه میتونه زمینه محب خدا شدن رو فراهم کنه، حبیب خدا شدن رو فراهم بکنه. اما صرف شام و نهار و صبونه آدم رو حبیب خدا نمی کنه. اگر من اهل دادن نهار و شام و صبونه بودم اشتباه نشه، من مخالف این نیستم، من خودم آشپزم، اونایی که منو میشناسن میدونم من افتخار میکنم که با دیگه مجلس امام حسین بارها هم گفتم اون چیزی که با دیگه مجلس امام حسین گیر میاد رو منبر گیر نمیاد. مثلا اصرارم اینه به دوستانم میدونه، اصرارم که من محرم منبر نرم چون میخوام پادویی کنم، اما نمیذارم. اما این پای دیگ بودن که ممکنه یه چیزایی پای دیگ گیر بیاد رو منبر گیر نیاد، این بر اساس قاعده است، بر اساس شاخصه است. اگه اون شاخصه ها اومد خب این دیگ وقت ارزش داره. یه سالی هم بحثش کردیم که خداوند تبارک و تعالی با موسای کلیم 2000 سال قبل از تولد جد امام حسین پیغمبر اکرم در مورد اسکان البکی و دیگ و آبکش و نمیدونم بشقاب و قاشق مجلس امام حسین حرف زده. خدا با یکی از مناجاتاش با موسای کلیم در مورد این اطعامی که من و شما تو مجلس امام حسین میکنیم حرف زده و اونجا برای موسا حرف زده. فرمود انستعد للبلا، برای امتحان باید آماده باشیم، اونم امتحان سخت. چه امتحانی سخته؟ کدوم امتحانا سخته؟ در قرآن کریم و روایات اهل بیت هست انسان از زمانی که مکلف میشه، چه زن چه مرد، تا زمانی که چشمش به سقف میفته، پاشنه پا به زمین میکشه، از دنیا میره، هر اتفاقی براش میفته آنن فآنن، لحظه به لحظه داره امتحان میده. هر حرفی میزنه، هر صحنه ای میبینه، هر چیزی میشنوه، هر عملی انجام میده، هر جا میره، هر جا میاد، هر کاری انجام میشه امتحان. اما بعضی امتحانا امتحان سختیه. اگه کسی خواست ببینه محب امام حسین هست یا نه و آیا امام حسین هم محب این شده یا نه، بعد ببینه تو امتحانای سخت چی کار کرد. فرمودن اولین امتحان سخت تو مرحله اول، حالا این سختی هم مرحله صغرا و وسطا و کبرا رو داره دیگه، عرض کردیم تو معارف دینی ما همه چیز دارای مرحله است، رتبه است. صفر و صدی نمیدی، ممکنه یکی ایمانش پله اول باشه، یکی ایمانش پله دهم باشه. فرمود ایمان 10 تا مرحله داره. کسی که تو مرحله دومه حق نداره کسی که تو مرحله اول هست رو مجبور کنه بکشه بالا، چون ممکنه اون ظرفیت اومدن تو مرحله دوم رو نداشته باشه. به سلمان گفتن هوا ابوذر رو داشته باش، گفت چطور آقا؟ حضرت فرمود ظرفیت تو رو نداره، یه چیزایی از تو میبینه میخوای بکشیش بالا نمیتونه، بعد میبره پس میزنه، بعد اگه پس زد گناهش گردن توه. خیلی وقتا تو امر بالمعروف نهی از منکر میبینید دیگه، ما یه چیزی میخوایم یه عده انجام بدن، درسته؟ بدون اینکه بستر و زمینش آماده باشه میخوایم زوری بیاریمش بالا. امام اعظم رهبری فرمودن که بعضی اومدن میگن آقا ما به زور کسی رو نمیخوایم ببریم بهش، درسته کسی رو به زور نمیبرن بهش، ما بعد بسترشو آماده کنیم که طرف بره بهش. خب آقا قرار نیست کسی رو به زور ببریم بهش، پس هر کی هر کاری میخواد بکنه بره جهنم، بذاریم بکنه بره جهنم، اینم نیست. ما باید بسترش آماده کنیم، طرف رو پله اوله بیاد پله دوم. فهمودن پس هر چیزی یه مرحله صغرا داره، بعضیا توی یه مرحلن، بعضیا آقا ظرفیتشون اینه تو مجلس امام حسین 10 دقیقه آخر بیان یه السلام علیکم آبا عبدالله به گوششون بخوره، بعد دو تا بخورن 6 تا ببرن، به کسی هم مربوط نیست. آقا این سوریه، این آزنده است، این برای شام اومده، به کسی ربط نداره. یه کسی هم امام حسین اسمشو نوشته از 6 ماه قبل تدارک بکنه، نمیدونم برنامه بریزه، چادر بزنه، تکیه علم کنه، بانی جور کنه، برنج بخره، گوش بخره، پدرش در بیاد، آقا ببینه، مدعا ببینه، نمیدونم جلسه رو مرتب کنه، بعدم آخر شب هر شب شام بهش نرسه، تخمومو نیمرو کنه بخوره. خوبه؟ به کسی ربطی نداره. این تو مراحل خودشه که ابی عبدالله تنظیم کرده کی کجا باید چیکار بکنه واسش. فرمود سخت‌ترین امتحان تو مرحله ابتدایی و مرحله صغراش امتحان با پوله، امتحان با ماله. انما اموالکم و اولادکم فتنه. مال شما وسیله آزمایشه. فتنه یکی از لغات عربه که به معنای امتحانه. پول وسیله امتحانه. خب مردم کوفه تو امتحان با پول زمین خوردن دیگه. خیلی وقتا ما هم تو امتحان با پول زمین میخوریم تو همین امتحان مرحله سقرای سخت ولایت. خب بارها من عرض کردم 30,000 دینار طلا عبیدالله پیشنهاد داد به بزرگان کوفه که شما این 30,000 دینار طلا رو بگیرید برید مثلا کربلا. خب 30,000 دینار طلا اون موقع خیلی پول بود، الان که پول ارزش نداره به پول ما، اگه این 30,000 دینار رو معادل بگیری که به خاطر بی تدبیری مسئولین قدیم و جدید ما ارزش پول ما روز به روز داره میاد پایین که الان ارزشی نداره، این 30,000 دینار الان که پول ارزش نداره خیلی ارزش داره. یعنی معادل امروز 30,000 دینار طلا به پول ما میشه 13 میلیارد تومان. حالا حساب کنید این 13 میلیارد تومان 1400 سال پیش چقدر ارزش داشته. خب ما میشینیم میگیم مردم کوفه خدا لعنتشون کنه با پول عبیدالله، با دینار طلای عبیدالله سر پسر پیغمبر رو بریدن. خب آقا سوال، مردم کوفه با این پول امتحان شدن. الان اگر به کسی بگن آقا 13 میلیارد بهت میدیم نمیخواد 6 ماه سر ببری، یه ما نماز نخون. ما های که مشکی پوش امام حسینی بگن آقا 13 میلیارد بهت میدیم یه ما نماز نخون، چند نفر حاضرن نمازه رو بخونن 13 میلیارد رو بیخیال شن؟ چند نفر حاضرن هم دنیا داشته باشن هم آخرت؟ میگن آقا آدم باید عقل داشته باشه آخه. این 13 میلیارد رو میگیریم چون حرومم هست، یه کسی مثل عبیدالله داده، ولی میگیریم تو زندگی خودمون نمیاریم، ولی میتونیم بریم توی خیریه جهاز بدیم، بریم مدرسه بسازیم که درمونگو بسازیم. ما این 13 میلیارد میگیریم، یه ما نماز نمیخونیم، بعد یه ما غذاشو میخونیم. میشه یا نمیشه؟ مرد گفتم همین حسابو کردن، گفتن تو امتحان با پول شیطون خیلی وسوسه میکنه. تو روایت داره اول باری که سکه ضرب شد، یعنی رو کره زمین دیگه از حالت تهاتر پایا پای جنسی معامله اومد بیرون، سکه اختراع شد، اول باری که سکه ضرب شد نوشتن شیطان، امام صادق فرمود شیطان این سکه رو گرفت پرت کرد طرف آسمان، پرید رو هوا گرفت یه جیغ بلندی زد، همه شیطونکا و عمل اکله شیطون جمع شدن. گفتن چیه؟ جیغ زدی از خوشحالی؟ چه خبر شده؟ چه اتفاقی افتاد؟ گفت هیچی، یه چیزی خلق شده، ابداع شده برای بنی آدم که با وجود این کار من و شما فوق‌العاده ساده است، زحمتمون خیلی کم شده. گفتن چیه؟ سکه رو نشون داد، گفت با این بچه آدم به سختی رنگ بهشت را خواهد دید، با اینی که خودش درست کرده به سختی رنگ بهشت را خواهد دید. آقا شما نگو چطور میشه یه حافظ قرآن، یه قاری قرآن حاضر بشه بره کربلا، نه که به جنگه. خیلی رفتن کربلا گفتن ما میریم کربلا پوله رو میگیریم، نه شمشیر میزنیم، نه تازیانه میزنیم، نه هیچی، هیچ کاری نمیکنیم، مثلا نمی جنگیم، فقط نگاه میکنیم. اینکه شما سوال میکنی حاج آقا مگه میشه یه آدم حافظ قرآن، قاری قرآن، نماز شب خونه صفحه اول پشت سر پیغمبر، 72 غزوه جهاد در رکاب پیغمبر شرکت کرده، بیاد مسابقه بده بزنه تو گوش دختر 14 ساله؟ مگه میشه از این چیزی؟ یکی زنگ میگه آقا تاریخ یه چیزی نوشته خیلی خدا ریشه داعش رو بکنه با اربابشون آمریکا و اسرائیل و آل سعود. این داعش یه خصوصی ویژگی مثبت داشت، بروزش، ظهورش، و اونم این بود که تا قبل از ظهور داعش روز به روز و سال به سال انتقاد به هیئتیا زیاد بود. آقا جمعش کنید مسخره کردید، مگه میشه یه نفر بیاد یه تیر بزنه به گلوی بچه 6 ماهه؟ خیلی انقلت میکردن، شبهه میکردن. آقا وجود نه، حتی تو دانشگاه کسی میگه آقا این بچهای مذهبی حرف شما رو میخونن، بچهای بسیج مثلا انجمن سنف شما رو میخونن. گفتم اینا سه شنبه زیارت عاشورا گذاشتن، بگید این فراز زیارت عاشورا نخونن. قرن 21 اینجا دانشگاه است، محل علم فرهیخته شد. گفتم چی شده؟ یه چیزی 1400 سال پیش گفتن، معلوم نیست اصلا درست باشه، تاریخ دیگه دستکاری شده بالا پایینش کردن اینا. مگه میشه یه آدم یه نفر رو بکشه بعد سینه‌ش رو بشکافه جگرش رو دراره بخوره؟ یعنی چه شما میگید ابن آکلت الاکباد اللعین ابن زیاداشتان میخونید؟ بخونید ایناش رو حذف کنید. به معنی من داره این تاریخ این روایت ما آجا من قبول ندارم. الان قرن 21 درست مردم دنیا مسخره میکنه آدمو. بعد دیدیم که خوب 1400 سال پیش که بشر اینقدر ادعای تمدن و پیشرفت نداشت که، بعدیم تو قرن 21 دنیای متمدن مدعی پیشرفت و توسعه داره دلار و یورو خرج میکنه که تفکر 1400 سال پیش رو زنده کنه، که آدم بکشن، فیلم برداری کنه، سینه‌ش رو بشکافن، جگرش رو بردارن بخورن. دیدیم که میشه تو قرن 21 اروپایی‌ها و آمریکایی مدعی تمدن و فرهنگ دلار و یوروشون رو هزینه کنن برای کسایی که بیان دست و پای پدر مادر رو ببندن، سر بچه 6 ماه رو بره برقی بزنن. دیگه همه خفه خون گرفتن. دیگه کسی الان شما 3-4 ساله کسی اشکال نمی‌کنه رو 3 ساله امام حسین. آقا مگه میشه یه نفر حافظ قرآن باشه، الله اکبر بگه، ذکر بگه، سر بچه 6 ماه رو ببن؟ دیدیم میشه. خجالت. خیلی سخت آدم با پول امتحان بشه. الان هم دعواز هم سر دین پول. آقا این یورو و دلار شما قطع کن ببین کسی دیگه میاد بچه 6 ماه رو سر بزن. این همون حرف دیگه، میگه داعش که میاد اجاز بچه های کوچیک مثلا زکور پسرها مردها رو میکشه، زنها رو میبره میفروشه. این حرف عبیدالله است. گفت هر کی رفت طرف حسین ما تا فروش زن و بچهش میریم. حاج آقا نگید اینا رو بونه 1400 سال پیش تو قرن 21 علنی اونان آقا ما میریزیم با الله اکبر و لا اله الا الله و تلاوت قرآن. هر کی مخالف ما بود میکشیمش، زن و بچهش رو میبریم میفروشیم. یکی مجلس یزید چی گفت؟ گفت اینو همونه دیگه. به من تو میگه 1400 سال پیشی حرف نزن، اما خودش داره تفکر 1400 سال پیشو احیا میکنه، هزینه میکنه. من و شما هزینه کنی میگه چقدر هزینه میکنی؟ چرا واسه مجلس امام حسین هزینه میکنی؟ علیه خودش هزینه کنی؟ آقا چی؟ به یکی گفتم که تو که اینقدر اعتراض داری چرا اینقدر هزینه میکنن واسه امام حسین؟ تو رفتی یه کاسکو خریدی 5 میلیون، این 5 میلیون رو میدادی پسرعمود مستأجر اجارهش عقب افتاده. آقا گیر نده دیگه، پول عشقه. حالا میگه پول داره، پول عشقشو بده. دیدی الان طرف موبایل میخره مثلا این مقدار، میگه آخه بابا موبایل کار را اندازه، بابا مثلا 1 میلیونیش هم میشه مثلا 10 میلیون 12 میلیون پول گوشی دادیم. آقا پول عشقه دیگه، پول عشقشو داده. همه هر غلطی میخوان بکنن پول عشقشونه. به امام حسین که میرسه آقا اینا پول عشقشو داره میده، به تو چه؟ این دیگه این گیر داره، این انقلت داره، شبهه داره، اعتراض داره. همون یعنی امتحانه با پول است. همون خیلی سخت میشه. حالا هر کسی امشب، من خودم نتونستم جواب این سوالو برای خودم بدم، امشب یه دقیقه قبل از خواب تو بسترتون که رفتید فکر کنید ما این که اینقدر مردم کوفه رو لعن میکنیم به خاطر که پول گرفتن رفتن کربلا، اگه خودمون بودیم 13 میلیارد امروز رو اون موقع بهمون میدادن چیکار میکردیم؟ کجا بودیم؟ چندیم با خودمون تو این امتحان؟ قرآنی که ما میخونیم که عمر سعد هم میخوند، نمازی که من و شما میخونیم که اونم میخوند. تنها مشکلی که وجود داره این امتحان است. وگرنه مثل من و شما نماز میخوند، مثل من و شما روزه میگرفت، مثل من و شما حسین میکرد، نامه نوشته حسین جان کجایی؟ مردم از این جدایی، عجل القدوم الی الکوفه، لبک یا حسین، از تو به یک اشاره از ما به سردویدن. تمام این حرفایی که ما امروز میزنیم شبس ابن ربیع هم تو نامش زده به امام حسین. این که گفتم این دیگ، این شام، این نهار باید شاخصه داشته باشه، به خاطر اینه که این دیگو اونا هم علم کردن که نامه نوشتن. فرزدق و ابی عبدالله گفت آقا کوفه همه بنر زدن، همه دیگ علم کردن، همه طاق نصرت زدن، همه موکب زدن، چک کشیدن، هزینه کردن برای. خیلی دوستت دارن. یه حسین میگن 100 تا حسین از دهنشون میریزه، ولی برسی 6 ماه تا 100 ساله تو سر میبرن. کیا؟ همینا که بن. خب بنری که ما میزنیم اونم زده. این بنر اگه اون شاخصه رو نداشته باشه، شاخصش چیه؟ آقا امتحان میکنن. ولایت عرصه امتحانه. حسین علیه السلام کشتی نجاتش از همه سریعتره. حسین علیه السلام کشتی نجاتش از همه وسیعتره. اما همه میتونن سوار شن؟ نه. شاخصه ای که میتواند انسان رو موفق کنه به این سوار شن، میگه موفقه در امتحانه. اولین امتحان، امتحان با پوله. حالا ببینیم چجوری. که امام حسین علیه السلام عصر عاشورا به زین العابدین علیه السلام فرمود مشکل اینا که اومدن همه رو کشتن میدونید چیه؟ مشکل اینا نماز و روزه و حج و قرآن و اینا نیست. مشکل اینا لغمه حروم. مشکل اینا که نفس صاحب نفسی مثل حسین توشون اثر نمی کنه. ملعت بطونهم من الحرام. اینا حروم خوری به اینجا رسونده توشون. اینا نزول میخورن، بهشون که میگی میگه نه آقا این تنزیله. به یکی گفتم که شما که مذهبی هستی، هیئتی هستی، بانی جلسه هستی، مسجد صف اول جماعت نماز میخونی، 10 دقیقه مونده به از اون مغازت رو میبندی، وضو میگیری، جلوش شمه میری مسجد تو بازار، شما چرا به فلانی پول دادی؟ اسکندشو گرفتی؟ چرا نزول گرفتی؟ گفت نه حاج آقا این تنزیله. تو فقه میگن نزول حرومه اما تنزیل حروم نیست. گفتم عزیز من تو این کاری که داری میکنی نزوله، متأ چون فقه بلدی اومدی اون چیزی که حلاله رو اسمش گذاشتی رو این، عین بانکا. الان بانکا همه مراجع دیگه، مراجع قدیم و جدید، انقلابی و غیر انقلابی، از رهبر معظم انقلاب میگه فتون نه دیر کرده بانک حرامه. ولی شما وقتی میری همه جا داده بانکداری اسلامی. آخه اگه اسلامی حرومش چیه؟ اگه حروم اسلامیش چیه؟ بعد حرفم که میزنیم آقا بانکا میگیرن. آقا شهرداری میگیره دیگه. شما عوارض شهرداری رو 29 اسفند ندی بشه اول فروردین، کرکت میاد روش. آقا بانکا میگیرن، شهرداری میگه، مالیات میگیره، ما چرا نگیریم؟ با توجیهات درست. 1400 سال پیشم کربلا همین اتفاق افتاد. بس نماز نبود که. معاویه علیه ما علیه وقتی به خلافت رسید و به حکومت رسید گفت بابا من دعوام با شما سر نماز نبود، نماز من براتون میخونم. یه روز اومد شب، اونی که نماز میخورده بود و خورده بود و خیلی سر حال بود تا صبح، صبح اومد برای نماز صبح 3 رکعت خوند، همم پشت سرش 3 رکعت خوند. کسی 2 رکعت سلام نداد بگه حالا او حواسش پرت بود. الان که جامعه ما یه امام جماعتی نماز صبح 3 رکعت بخونه، همه سر 2 رکعت سلام میدن، کسی 3 رکعت باش نمیخونه. زمان معاویه علیه ما علیه وقتی شروع کرد نماز صبح 3 رکعت خوند، رکعت سوم همه خوندن، تموم که شد سلام دادن، پت شد آقا نماز صبح 2 رکعت چرا 3 رکعت خوندی؟ گفت حال داشتیم، سر حال بودیم، خوندیم، شما حال داشتید 1 رکعت دیگه میخونیم. نماز جمعه رو 4 شنبه خون. گفت من جمعه میخوام برم از یکی از استانا بازدید کنم، برای اینکه شما از فیض نماز جمعه محروم نشین دلم نیومد. خودم اگه من جمعه نباشم شما از فیض نماز جمعه محروم میشین. خودم چهارشنبه بخونم که شما فیض نماز جمعه رو ببرید. بعدم میگم آقا من دعوام با شما سن میگم نماز بخون، اگر نماز بخون تو جونت درات. اگر روزه بگی تو جونت در. من با شما دعوام سر پول بود. سر قدرت. پس مرحله صغرای امتحان، امتحان با پول است. مرحله دوم فرمود امتحان با خانواده است. شما رو با پدر مادرت امتحان میکنه. برخورد یه جوون نوجوان با پدر مادرش امتحانه. یه پدر مادر رو با دخترش با پسرش امتحان میکنه. انما اموالکم و اولادکم فتنه. وسیله آزمایشه. آقای مشتدی میفهمد خدا نکنه که خدا کسی رو با فرزند امتحان بکنه. به ندرت پیدا میشه کسی بتونه نمره بیاره. من کسایی رو سراغ دارم که نسبت به کسانی اعتراض داشتن که آقا فلانی به خاطر پسرش تو انقلاب مردود شد، به خاطر دخترش تو انقلاب مردود شد، ولی یه اتفاقی خدا براش جور کرد خودش در رابطه پسرش مردود شد. امتحانی نیست که هر کسی بتونه توش بیاد. نوح پیغمبر سر پسرش با خدا کلکل داره. نوح پیغمبری که نفرین کرد مستجاب الدعوه است، پیامبر اولوالعزم خداست. بعد 950 سال که خسته شد از دست امتش نفرین کرد. رب لا تذر علی الارض دیارا من الکافرین. خدایا دیگه دیاری از کفار رو زمین نذار. جبرئیل نازل شد کشتی بساز. ما دعاتو مستجاب میکنیم، عذاب نازل میکنیم، دیاری رو باقی نمیذاریم. آب که اومد بالا بالا بالا، گفت پسرم بی کشتی سوار شو. خب میخواست سوارش کنه، اما اگه مجوز نباشه خب سوار نمیتونه بشه دیگه. حالا خود پیغمبره میخواد سوار کنه ولی اون مجوز نداشت، نمیتونه سوار. امام حسین هم میخواست شم رو سوار کنه، اون شم چون مجوز نداشت نتونست سوار شه. امیرالمومنین میخواست دومی خبیث رو سوار کشتی نجات خودش بکنه، ولی خب اون چون مجوز نداشت، اینا خانواده کرمن دست همه رو میخوان بگیرن، اون چون مجوز نداشت دستشو کشید نذاشت ابی عبدالله امیرالمومنین دستشونو بگیره. مونتا وقتی همه کافرا رو میدید دارن از بین میرن، دارن غرق میشن، گفت الحمدلله از شرشون راحت شدیم. پسر خودش که رفت زیر آب دست و پا میزد گفت رب ابن لی، خدایا پسرم. جبرئیل اومد گفت نشد دیگه آقا، مادی نسازی، رانتی که نیست که، مگه تو نگفتی کفار همه؟ خب پسرتم کافره دیگه، تموم شد. امتحان با فرزند خیلی سخته. بله یکی کسی مثل حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام تو امتحان با فرزند قبول میشه. یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا ان هذا له بلاء مبین. اما امتحان مرحله کبرا که سخت ترین مرحله است فرمود امتحان با پست و مقام و مسئولیته. همه چی رو ازش بگیر، میزشو نگیر. حاضر دست به هر کاری بزنه پستشو نگیرن. حاضر دست به هر کاری بزند که پست بهش بدن. ولو شده زیارت عاشورا رو زیر دست و پا تو خیابون، تو نماز جمعه، تو راهپیمایی بریزه میریزه. زیارت عاشورا چاپ میکنه، پشتش عکس خودشو مینویسه، کد انتخاباتیشو میزنه، پشت تبلیغات انتخاباتیش مینویسه السلام علیکم یا ابا عبدالله، در حالی که میدونه تو هیچ هیئت و جلسه و حسینیه این زیارت عاشورا میخونن، از تو رو تراکت تبلیغاتی کاندیدا نمیخونن. یعنی با علم به این که این پرچم جمهوری اسلامی 22 تا الله اکبر داره، اسم جلاله داره، میفته زیر پای مردم، بازم چاپ میکنه چون پست میخواد. همه رو بی‌حیثیت میکنه، حتی رفقای خودشو، حتی سینه زنای همپای خودشو. حالا این چند ساله انتخابات ما دیدین دیگه، اونایی که خدا رو قبول ندارن، اونایی که ما معتقدیم تو مسیر نیستن هیچی، دیدیم اونایی که تو مسیرن به خاطر پست همدیگه رو بی‌حیثیت میکنن. یعنی همون زیارت عاشورا خون یه زیارت عاشورا خونه، دیگه رو بی‌حیثیت میکنه. چرا؟ پسته، مقامه. اینطوری نیست، حاضر نمیشه به هیچ عنوان بده به کس دیگه. امشب غروب هر اومد میشه عمر سعد. گفت عمر سعد از تو توقع نداشتم، تو به من گفتی کوفه ملتهبه، برو حسین رو نگردار، حسین بیاد تو کوفه تو این اوضاع احوال ممکنه آسیبی بهش برسه، تو برو حسین رو بیرون نگهدار، ما التهاب کوفه رو بخوابونیم، بیایم با حسین صحبت کنیم ببینیم حرفش چیه. آرایش جنگی گرفتی، آب بستی، صدا العطش بچه های حسین بلند شده، میخوای بجنگی؟ گفت تا امروز نمیخواستم بجنگم. گفت خب پس چرا آرایش جنگی گرفتی؟ گفت غروب شمر با 5000 نفر وارد کربلا شده، نامه امیر عبیدالله رو آورده که اگر عمر سعد با حسین مماشات میکنه، عمر سعد رو برکنار میکنی، خودت میشی فرمانده لشکر، حکومت ری مال توه. حکومت ری که به عمر سعد پیشنهاد دادیم مال توه. هر گفت خب، گفت من نمیذارم شم بخوره یا آبم روش، به هر قیمتی این پست رو نگر میدارم. هر گفت به هر قیمتی؟ گفت یعنی می جنگی؟ گفت یه جنگی می کنم که ساده ترین کار روش قطع شدن سرها رو بدن باشه. یه کاری می کنم، یه جنگی می کنم برای نگه داشتن اون پست حکومت ری، که ساده ترین کارا توی این جنگ دستها از بدنها جدا بشه، ساده ترینش ها. اوجش دیگه چیه؟ خورد شدن استخوان ها زیر سم اسباس. اینجوری صبح عاشورا رام 40 نفر جمع کرد، تیر انداخت به طرف خیمه ابی عبدالله، گفت شما 40 تا به امیر عبیدالله شهادت میدید، تیر اولو من انداختم نشم. آخر ما خرج من قلوب صدیقین، اولیای خدا صدیقین، حب الجاه، حسن و مقام امتحانش از همه خطرناکتره. نزای یه استادی داشتیم مرحوم استاد آقای میرهادی رحمت الله علیه که مبدع دعاهای ابو حمزه صومالی است تو مستامین الدوله زمان آقای حقشناس از قبل از انقلاب. ایشون همیشه جمله‌ای داشت، میگفت سر نشید به سرا نزدیک نشید، مسئولیت خیلی خطرناکه، تا جایی که میتونید از مسئولیت فرار کن. خود امیرالمومنین شما ببینید وقتی اومدن گفتن آقا دیگه ما خسته شدیم از اولی و دومی سومی شما خلیفه، حضرت فرمود من برید سراغ یکی دیگه، من افسار خلافت رو به گردن اسبش انداختم، خیلی وقت انداختم، برید سراغ یکی دیگه. ما اگرم اومدیم وسط به خاطر تکلیف الهیه، من این مسئولیت اگه قبول میکنم میخواد که جلو ظلم رو بگیرم، یعنی خود مسئولیت برای من موضوعیت ندارد. شب هفتم هست، شش ماه سر بریدم، شش ماه رو به تلزی کشوندم برای اینکه پستشون مقامشون از دست نره. دیگه غروب امشب که گذشت، دیدن صدای العطش بچه های حسین از خیمه ها بلند. دیگه هور طاقت نیاورد و وقتی عمر سعد چنین چیزی بهش گفت، شما میبینید از امشب تا صبح عاشورا دیگه از هور خبری نیست، هور گوشه‌گیری میکنه، انزوا طلبی میکنه، میره کنار، چون قرار جنگ با ابی عبدالله براش نداره. صبح عاشورام که من گفتم من نمیدونستم کارو اینجا میکشی، به من چیز دیگه ای گفته بودن. اما صدای واعتشا، صدای علتش بچه های حسین از نیمه شب امشب بلند است. و نوشته کار عتش بر ابی عبدالله آنقدر سخت شد که انهو کد دخان، دیگه مقابل حضرت، چشمان حضرت که انم مقابلشو به شکل دودالود میدید، چشم حضرت، چون آتش رو سه عضو بیشترین اثر رو داره، یکی رو چشم، رو بیناییه که چشمو تار میکنه، یکی رو جگره، رو کبد خیلی اثر میذاره، و یکی هم رو لب و لب و زبانه که آتش وقتی دهان خشک میشه که اوجش اینه که لب و زبان خشک میشه. شما روزه که هستید وقتی لبتون خشک میشه با زبونی که میگردونید دور لبتون این لبو نمناک میکنید، اما اگر زبان هم خشک بشه دیگه وقتی این زبان رو بگردونید دور لب هم زبان زخم میشه هم لب زخم میشه. ازاد دارد که هم لبان ابی عبدالله قبل از اینکه چوب خیزران بخوره زخم شده بود، در اثر شدت آتش، هم زبان مبارک ابی عبدالله در اثر اینکه چون آدمی که آتش داره ناخودآگاه زبون و دور لبش میچرخونه و اگر اینها هر دو خشک باشه هر دو زخم میشه. اما آتش در بین قافله ابی عبدالله بیشتر از همه رو طفل 6 ماه اثر میگذارد. فرات یک طفل چقدر میخورد از آب؟ مگر تا 6 ماه میگن شیر مادر هم غذاست هم آب، از 6 ماهگی به بعد میگن با این قطره چکونا با این قاشق های کوچیک یه قطره آب تو حلق بچه 6 ماه بریزید کفایتش میکنه تا مدت ها سیراب میشه. اینا چه مردمانی بودن؟ خدای پست مقام چه ارزشی داره که حمید بن قحطبه میگه وقتی یزید از من سوال کرد بگو ببینم عاشورا چه اتفاقی افتاد قبل از اینکه قافله برسن، میگه گزارشا رو که دادم به من گفت حمید بردیم یا باختیم بالاخره؟ گفت بهش گفتم تا ظهر عاشورا برده بودیم، بعد از ظهرم برده بودیم، میتونستیم مدیریت کنیم، به افکار عمومی پاسخ بدیم. اما عصر عاشورا حسین یه سند رو کرد، یزید باختیم، حواستو جمع کن. گفت چطور مگه؟ گفت عصر عاشورا دیدیم حسین لباس جنگو در آورده، زره و در آورد، سپر و انداخت، کلاه خود نظامی رو برداشت، دیدیم عبا به دوش انداخته، امامه به سر گذاشته، میگه دیدیم عمر صد نیشخندش باز شد. گفت بردیم، حسین تسلیم شده، قرآن آورده، مردم رو به قرآن قسم بده دست از جنگ بردارن. یزید گفت خب. گفت اما رداء حسین کنار رفت، دیدیم یه قنداقی سفیدی به دست حسین نمایان شد. صدا زد یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الرضیع ما ترونه کیف یتلذا عطشا. اما یزید و بین ما هو یخاطبهم فذبح من الاذن الى الاذن. یه وقت دیدیم حسین نگاه کردید گوش تا گوش علی پاش. امشب حرم آل علی آب ندارم، امشب حرم آل علی آب ندارم، از سوز آتش تا به سحر خواب ندارد. تنها جایی که نوشتن کربلا حسین متحیر شد موقعی بود که گنداق خونی شد، دیدن داره مثل همیشه بدن شهید و به طرف خیمه ها میاره. اما یه وقت سر بلند کردید رباب و زینب و سکینه مقابل خیمه ایستادن، منتظرن این شهیدم به خیمه برگرده. دیدن ابی عبدالله دو قدم طرف حرم میره یه قدم بر میگرده، حسین